الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله فرجاه وجعلنا من أعظامه وأنصاره. در جلسه گذشته عرض شد که در میان فلاسفه درباره این که آیا عقل استقلال در ادراک دارد یا نه اختلاف نظری، البته در بین اونهایی که قائل به ادراک عقلی هستند، یه دسته معتقدن که عقل خود به خود یک ادراکاتی داره و یک دستگاهی است کاملا مستقل از حس. در مقابل یه عده معتقدند که ادراکات عقلی یک فعالیت مستقلی نیست، بلکه کار عقل فقط تجرید و تعمیم ادراکات حسی است و خودش مستقلن هیچ نوع درکی نداره و نمیتونه داشته باشه. نظریه عقلیگین را که نظریه اول بود عرض کردیم و یک بررسی کوتاهی هم از اونها به عمل آوردیم. البته بیان دقایق این نظریه و نقض و ابرام‌های زیادی که در این زمینه ها هست به طول می انجامه و مناسبت با این بحث فشرده نداره. و اما نظریه دوم که نظریه حسیین هست که اینا معتقدن به این که منشأ اصلی ادراک حس است و عقل فقط ادراکات حسی را تجرید میکنه و اونها را تأمین میده، و همون معنای تجرید و تأمینی که عرض کردم. آیا این نظریه را میشه پذیرفت یا نه؟ با توجه به اینکه قبلا عرض کردیم ادراکات عقلی به سه قسم لااقل تقسیم میشه، معقولات اولا و مفاهیم فلسفی و مفاهیم منطقی، جواب دادن از این نظریه خیلی مشکل نیست، برای اینکه تجرید و تأمین حد اکثر در مورد معقولات اولا فرض داره، یعنی چیزی را که با حس می‌یابیم عقل همون ادراک حسی را تأمین میده، مفهوم کلی ازش میگیره، ولی اگر چیزی ما اصلا مصداقش را درک نکرده باشیم با حس و حسی که اون را بیابد نداشته باشیم، عقل چطور میتونه اون مفهوم رو تعمیم بده؟ و معقولات ثانیه فلسفی و منطقی همه از این قبیل هم. چیزی نیست که با حس درک شده باشه. همونطور که عرض کردم علیت چیزی نیست که حس بتونه درک بکنه. باز اگر اجازه بفرمایند توضیح عرض کنم، نفرمایم تکرار شده، چشم ما آتش را میبینه و حرارت را، اما اینکه این حرارت بستگی داره به آتش، آتش این حرارت رو به وجود میاره، این به وجود آوردنش را دیگه چشم نمیبینه. البته میفهمیم بله وقتی آتش روشن کرد دست ما گذاشتیم توش سوخت، میفهمیم آتش دست ما را سوزند، اما کلام در اینه که همین میفهمیم یعنی چی؟ چطور میفهمیم؟ حس فقط همون سوزش درد را درک میکنه، چشمم رنگ آتش رو میبینه، اما اینکه این اون را به وجود آورد علت اون هست اینا حس نمیبینه. ممکنه کسی بگه که علیت همین است که دو چیز پشت سر هم میاد، هر وقت ما دیدیم یه چیزی رو تحقق پیدا کرد یک پدیده‌ای، دنبالش هم یک پدیده دیگری، اسم این را میذاریم علیت. جوابش این است که شما بنابراین باید شب و روز را هم بگید علت هم هستن، برای اینکه هی شب دنبال روز میاد، روز دنبال شب میاد. پس شب علت پیدایش روز است، روز علت پیدایش شب است. اینا همیشه دنبال هم هستن دیگه. پس صرف این که دو چیز پشت سر هم میان، این معنای علیت نیست. علیت باید تأثیر توش باشه، ایجاب توش باشه، یکی دیگری را به وجود بیاره. معلول باید وابسته به این باشه. اینا چیزاییست که حس نمیتونه درک کنه. البته ما میفهمیم، ما هم نمیگیم نمیفهمیم، منطقه میگیم این فهمیدن کار حس نیست. در کنار این حس یه ادراک عقلی هست، اون میفهمه معنای علیت را. به هر حال خود این اشخاص هم، اوناییشون که دقیق بودند، مثل همین جان لاک که مؤسس مذهب حسی هست، یعنی لااقل میشه گفت این نظریه را خوب پرورش داده و زحمت کشیده در تنظیمش، این توجه به این مطلب داشته. منتها میگه علیت اینو اضافه و نسبت هست و از این قبیل چیزها که حالا تفصیل حرفاشون رو میتونیم نقل کنیم و بررسی کنیم، اینها صحیح نیست. علیت نسبت ذهنی نیست بین دو شی، علیت یک تأثیر خارجی است. به هر حال با توجه به این که ما ادراکات فلسفی داریم، مفاهیم متافیزیکی درک میکنیم، یعنی مفاهیمی که تجرید شده حس نیست، تجرید شده ادراکات حسی، بلکه یک نوع تحلیل ذهنی است روی یک یافته‌های حضوری. کیفیتش چجور هست؟ گاهی اشاره مختصری کردم، بعد هم شاید اشاره‌های بیشتری تدریجاً بیاد که آماده‌تر که میشیم برای اینکه مفاهیم دیگری را بهش توجه کنیم. به هر حال یک بیان مفصلی داره بود، باید در جای خودش اثبات بشه، ولی اجمالاً می‌یابیم در خودمون که چنین چیزایی هست که مفهوم علیتی درک می‌کنیم که از حس به دست نیامده. مفهوم محال یه مفهومی است ما درک می‌کنیم. این محال از چنین چیزی باشه. آیا چشم، گوش، سایر حواس مصداق محال را حس کردن تا این مفهوم را ازش بگیرن، تجریدش کنن؟ محال چیزی که هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کنه. حس چجور میتونه چیزی را که هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کنه درک کنه؟ این مفهومی است، عقل درک می‌کنه. حالا چطور درک می‌کنه؟ خودش داستانی داره. کار مشکلی است تحلیلش. ولی خب این امر وجدانی است. می‌فهمیم ما این معنا را. بعد ممکنه یکی کسی بگه که این محال است، یعنی همین که نیست. اولا من محالت معنیش نیست که نیست، خب خیلی چیزا نیست اما محالم نیست. الان آقای ایکس در این کلاس نیست، اون محال نیست. بگاهتم این اومد، فرض کنید هیچ وقت هم نخواهد آمد، ولی بازم این معنی محال بودن نیست. محال بودن یه چیز دیگریست. مثلا در کره ما میگیم جانداری وجود نداره، این نیست. خیلی اما این غیر از این است که محال است وجود داشته باشه. اما مثلثی فرض کنید که در این حالی که مثلث است مربع است، این محال است. نه وجود پیدا کرده چنین چیزی و نه امکان وجود داره. باز مفهوم امکان تو کار اومد. امکان یعنی چی؟ امکان چیزیه که با حس میبینیم. چشم امکان بین داریم ما. مقابلش ضرورت دارد. ضرورت یعنی چی؟ اینا چیزی نیست که از راه حس به دست اومده باشه، یا از راه حس باطنی بگید. چون جان لاک حس را اهم از حس ظاهری و باطنی داره. شما حس باطنی دارید که محال را درک کنه. حس باطنی هم باید یه چیزی در حس ما تحقق پیدا کنه با حس باطنی درکش کنید. اما چیزی که محال است که شما تحقق پیدا نمی کنه. پس چجور ما به این مفهوم پی میبریم؟ این مفهوم یه مفهومی است عقلی. این جور ادراکات نمیشه بگن از تجرید ادراکات حسی به دست اومده. پس دست کم در این جور ادراکات باید بگیم عقل یک فعالیت مستقلی داره. صرف یک حالت انفعالی یا فعالیتی از قبیل تجرید و تعمیم، اینها کافی نیست برای درک این مفاهیم. یک کار دیگری، یک هنر دیگری خودش داره که این کار ازش میاد. حالا این هنر چه جور است و به چه کیفیتی انجام میگیره، البته بحث دقیقی داره، شاید در ضمن این بحث ها معلوم بشه، نشده ان شاء الله در یک سطح بالاتری بعدا خدمت آقایون میرسه. پس نظریه هسینگرین را ما به طور کلی نمیتونیم بپذیریم که عقل هیچ نوع فعالیت مستقلی نداره. پس چی باید گفت؟ قبل از اینکه برسیم به نظر خودمون که اشاره کردیم بهش، عرض میکنیم که مارکسیست ها و عموم مادیین، اینا هم میگن که عقل ادراک مستقلی نداره و ادراک مستقل یعنی ادراک عقل همون تجرید و تعمیم ادراکات حسی است. ولی نتیجه‌ای که میگیرند یه نتیجه‌ای بیش از اون نتیجه‌ای که حسیگین میگیرند. حسیگین وقتی میگن عقل ادراک مستقلی نداره، نتیجه میگیرند که اگر چیزی در حس ما تحقق پیدا نکرد و ما یک ادراک حسی نسبت به اون نداشتیم، ادراک عقلی هم نسبت به کلی اون نمیتونیم داشته باشیم. وقتی ادراک عقلی نسبت به اون نتونستیم داشته باشیم، درباره کلی اون هم نمیتونیم قضاوت کنیم. یعنی باید نسبت به چیزهایی که در دسترس حس ما واقع نمیشه ساکت بمانیم. بنابراین طبق این نظریه راجع به خدا، راجع به مفهوم عالم نامتناهی، راجع به روح مجرد فرزن، اینها باید هیچ قضاوت نکرد، چون ما حسی دربارش نداریم، عقل ما هم درباره این نمیتونه قضاوت کنه روی نظر حسی دید. اما ما دیگین پاره بالاتر میگذارن، میگن چون حس ما درک میکنه پس نیست. قضاوت جزمی میکنیم به این که چیز دیگری وجود نداره. نه تنها ساکت میمونیم، بلکه قضاوت جزمی میکنیم به این که دیگه نیست چیزی. و ملاحظه میفرمایید که این جور قضاوت چقدر بیجا و غیر منصفانه هست. شما حتی در مورد ادراکات حسی نمیتونید بگید غیر از اون چه ما حس میکنیم امر محسوس دیگری وجود ندارد. شاید حیواناتی باشن که یک حسهایی داشته باشن و یک چیزهایی را درک بکنن که ما اونا را درک نمی کنیم، کما این که حیواناتی هستن که یک چیزهایی درک نمی کنن که ما می کنیم. اگه ما جای اونها بودیم می گفتیم نیست. بعضی حیوانات هستن فقط یک حس دارن، حس لامسه، فقط مثل کرم ها فقط حس لامسه دارن، حس دیگری ندارن، نه چش دارن، نه گوش دارن، نه بو می فهمن، نه مزه می فهمن. خب اینا حق دارن بگن اصلا غیر از ملموسات چیزی وجود ندارد، برای اینکه ما نمی یابیم. برای خودشون شاید حق قائل باشن، اما ما میدونیم که چنین فکری صحیح نیست و اونا حق ندارن اینجور ادعا بکنن. این ادعاشون کوتاه بینیست. بعضی حیوانات هستن که چشم ندارن، حواس دیگه دارن، چشم ندارن. اونا حق دارن بگن رنگ اصلا وجود نداره. حالا دور از خیلی میدان نریم، خب بین انسان‌هایی هستن کور مادرزاد نیستن، هیچ نوع قضاوتی درباره رنگ‌ها و زیبایی‌ها یا زشتی‌هایی که مربوط به دیدنی‌هاست نمی‌تونن بکنن. اصلا نمی‌دونن رنگ یعنی چی، شما هر چه تعریف بکنید برای اونا که گل سرخ چقدر زیباست، اون اصلا نمیفهمه گل سرخ یعنی چی، سرخ یعنی چی، رنگ درک نمی‌کنه. خب چنین کسی آیا حق داره بگه این که اصلا رنگ وجود نداره؟ مثلا مفهوم رنگ نمیدونه چیه تا بگه وجود داره یا نه، ولی حق نداره بگه چیزی که من درک نمی‌کنم نیست. اگر انسان‌های دیگه بهش نمیگفتن یه چیزی هست که تو نمیبینی و درک نمی‌کنی، شاید فکر می‌کرد اصلا چنین چیزی محاله وجود داشته باشه. خب این توهم بیجایی بود. آیا ما نباید با توجه به اینها احتمال بدیم که یه چیزایی هم هست در همین عالم ماده محسوس که ما نمیبینیم، حسشو نداریم؟ اگه یک حس ششمی، هفتمی، سیزدهمی، پونزدهمی داشتیم یه چیزایی دیگه هم درک میکردیم. پس ما چطور حق داریم بگیم ما هرچی را حس میکنیم نیست، مخصوصا با توجه به اینکه علوم بسیاری از چیزها را اثبات میکنه که ابدا هیچ حسی بهش تعلق نمیگیره، به هیچ وسیله قابل ادراک حسی نیست، اما علم ثابت میکنه با برهان یقینی که چنین چیزی هست. بنابراین ما حق نداریم بگیم چیزی که نمیبینیم و حس نمیکنیم نیست و جز اون چه ما حس میکنیم وجود ندارد. حد اکثر این است که مثل حسیین منصف بگیم اون چرا که ما حس نمی کنیم نمی دانیم هست یا نه، باید سکوت کنیم. البته ما به این معتقد نیستیم، ما معتقدیم که از چیزایی که حس نمی کنیم عقل می تواند از یک راه هایی درک کند، ولی حد اکثر اون چه مقتضای مبنای حسیست این است که در ماورای حس سکوت بشیم، و این آقایون اکتفا نمی کنن به این، به خاطر این که از نوع هر نوع شک گرایی در هر مسئله اینها احتراز دارن، میخوان فلسفهشون یه فلسفه جزمی و یقینی باشه. البته عملان که وارد میشن و در بحثهای آینده عرض خواهیم کرد که اینا عملان به شکاکیت و ایدالیست حتی کشنده میشن، ولی خب دلشون میخواد بگن فلسفه ما جزمیست و همه چی را میدانیم، اون چه حسی هست میدانیم هست و اون چه حسی نیست میدانیم نیست، و این ادعاییست گزاف. به هر حال نظر صحیح همونطور که عرض کردیم این است که ما یک سلسله ادراکات حسی داریم که در ادراک دیگری، در قوه دیگری به نام خیال منعکس میشیم، و بعد در قوه دیگری به صورت مفهوم تحقق پیدا میکنه، و این قابل استدلال نیست که چرا اینجور میشه. این چیزهاییست که در وجود خودمون میابیم، با درون نگری و توجه کردن به فعالیت روانی خودمون این چیزها را میفهمیم و میابیم. اینا علم حضوریست، دلیل نمیخواد. نمیشه سوال کرد به چه علت قوه خیال داریم ما؟ اون دیگه داریم، اون اینجوریست، خدا برای ما قرار داده. حالا اونایی که خدا قرار ندادن، خدا را قبول ندارن، اون باید بگن هست دیگه، حالا شده خودش، قانونمندی جهان اقتضا کرده. خیلی به هر حال هست دیگه، این دلیل نمیشه که چرا اینجوریه. چرا عقل مفهوم درک میکنه؟ و عقل قوه است که مفهوم درک میکنه. همونطور که نمیشه بگن چرا خیال صورت خیالی از محسوسات میگیره، اینا نمیشه بگن چرا عقل اینجوری میکنه، خونم یه قوه ایست، اینا خاصیتش. ما میگیم خدا داده، شما میگید قانونمندی طبیعت اقتضا کرده، ولی به هر حال هست، این دیگه استدلال بر نمیداره. همینطور چرا عقل ادراکات معقول ثانی داره؟ اون چرا داره؟ اون چرا نداره؟ خب عقل این خاصیت هم رو داره. وقتی فکرش میکنیم، دقت میکنیم، میبینیم یه نوع فعالیت دیگریست غیر از سنخ تجرید و تعمیم در ادراکات ماهوی، یه جور دیگه است. دقت که میکنیم میبینیم این کار در ما انجام میگیره، همه ما این کار رو داریم. حتی اونایی هم که میگن نیست خودشون توجه ندارن، عملا به این ملتزم هستن و درکشم رو دارن. ناخودآگاه همونهایی که اینا میگن نیست این مفاهیم رو به کار میبرن و توجه ندارن. ما دقت کردیم دیدیم بله اینا یک فعالیت دیگری است، به دیگران هم توجه میدیم تا خودشون در درون خودشون ببینن این را. این هم دلیل نداره چرا اینجور میشه، این رو فعالیت ایست، خاصیت ایست، مالای قوه عاقله ما این کارا هم ازش میاد و میکن. کما اینکه معقولات ثانیه منطقی که گفتیم از یک نوع بازنگری به مفهوم و ادراکات ذهنی پیدا میشه. ادراکی که در ذهن من پیدا شد، ذهن من این قدرت رو داره که برگرده به خود اینها نگاه بکنه. میگید نه نمیشه، شماها که مادی هستید نمیگید که انسانی مفهومی است کلی. اگر نگید میگم اصلا مفهوم کلی رو شما درک میکنی یا نه. حتی اون کسانی که میگن کلی نیست، حتی اونها ناخودآگاه اعتراف دارن به اینکه این مفهوم هست. چرا؟ برای اینکه وقتی میگن کلی نیست، تصور کردن معنای کلی رو میگن نیست یا تصور نکردن؟ اگر تصور نکردن پس تو میگن نیست. چی نیست؟ یه چیز ناشناخته نامعلوم. پس حتی اونها میگن کلی نیست، مفهوم کلی رو تصور کردن، توجه ندارن بهش. به هر حال ما یه قوه داریم، این کار ازش میاد. هر کسی هم به وجدان خودش مراجعه کنه، به درون خودش مراجعه کنه، به داخل ذهن خودش توجه بکنه، میبینه هست همچی چیزی. من یک مفهومی را تصور میکنم، بعد برمیگردم به همین مفهوم ذهنی خودم نگاه میکنم که این چجور مفهومی است و یک معنایی را درک میکنم از خود این مفهوم و برایش یک مفهوم دیگری میسازم. میگم آیا این مفهوم قابل صدق بر کثیرین هست یا نیست؟ اگه هست مفهوم کلی را براش میسازم، اگه نیست مفهوم جزئی. همه این معنا را درک میکنند و یه نوع فعالیتی است در داخل روح خودشون، در داخل ذهن خودشون، از صنف تجرید و تعمیم هم نیست. تجرید این بود که یک مصداقی را من درک کنم، یک جهتش را در نظر بگیرم و توسعه بدم. مفهوم کلی اصلا در خارج نمیتونه تحقق پیدا کنه تا من بگم از تجرید ادراکات حسی تحقق است. مفهومی است که هیچ وقت در خارج تحقق پیدا نمیکنه، مخصوص ذهنه. و چی دوم دارم بگم؟ از تجرید حسیات به دست اومده. خود مفهوم کلی را عرض میکنم، کلی منطقی، نه کلی طبیعی و عقلی. مفهوم کلی، کلیت، کلی بودن، این یه چیزی ذهن من درک میکنه، مصداق خارجی هم نداره. اما مصداق ذهنی داره. آیا این یک فعالیت مستقلی نیست از ذهن؟ ممکنه شما بگید تا من یک مفهوم انسانی را درک نکرده باشم، ذهن من نمیتونه بیاد روی این تأمل کنه ببینه این کلیست یا جزئی. حق با شماست. بله، قبلا من باید یه معقول اولی رو درک کرده باشم تا عقل بیاد معقول ثانی منطقی رو از اون بگیره. این درست، اما این معناش این نیست که فقط تجرید و تعمیم کاره. اون زمینه یک ادراک دیگری رو فراهم کرده. اون معقول اول زمینه شده برای فعالیت جدید عقل، نه اون فعالیت از سنخ همین اصلی خود گشادش میکنه میشه مفهوم عقلی، مفهوم منطقی. و تعمیم چیز دیگری نیست، یعنی همین ادراکی جزئی رو بازش کنید، وسعتش بدید، گشادش کنید. اونا اینجوری فکر میکنند، نه کار عقل همینه فقط. اینجوری نیست، باید یک معقولی من داشته باشم، یه ادراک عقلی، یه ادراک کلی. این زمینه میشه که عقل من، ذهن من یک فعالیت جدیدی انجام بده. اون فعالیت هست، انفعال نیست. صرف گشاد کردن اون زمینه قبلی هم نیست، یک کار جدیدی است. همونطور که یک ماده خامی نباشه شما نمیتونید روش صنعتی انجام بدید، اما صنعت شما معناش نیست که ماده خام رو گسترش دادید. اون صنعتی که انجام میدید یک فعالیت جدیدی است. از باب مثال عرض میکنم و با ممثل خیلی فرق داره. تا خاکی نباشه نمیشه ازش آجر ساخت. اما آجر معناش این نیست که خاک رو خود تعمیم دادیم شده آجر. تا مصالحی نباشه نمیشه ازش ساختمون ساخت. اینا زمینه ای کار را فراهم میکنه، ابزار کار را، مقدمات کار را فراهم میکنه. خود اون کار جدید چیز دیگری است و صنف دیگری است، البته روی این زمینه انجام میگیره. پس تعقل منطقی، درک معقولات ثانیه منطقی، یک فعالیت جدیدی است که در زمینه تحقق معقولات اولا انجام میگیره، ولی صنف دیگری است، خودش یک فعالیت دیگری است، از قبیل تعمیم و تجرید نیست. این را ما در خودمون میابیم. پس نمیتونیم بگیم که ادراکات حسی کافی است برای اینکه عقل همونها رو توسعه بده و ادراکات عقلی تمام بشه. این توضیح همون مطلب قبلی بود، زائد بر اون به نکته دیگه. و اون اینه که از خاطرم رفت. بله، حالا اون که میخواستم بگم یادم رفت. یه نکته دیگه هست کنم، شاید بعد یادم بیاد. یه نکته رو باید توجه داشته باشیم که این آقایون معمولا بین تصور و تصدیق فرق نمیذارن و احکام تصدیقی را از سنخ تصورات و یا مجموعه ای از تصورات میپندارن، در صورتی که این دیگه برای خلاص افراد مبتدی در علم منطق هم روشنه که حساب تصدیق غیر از حساب تصوره. تصدیق تصور یک تصور، یک ادراک ساده هست، هیچ حکمی به بود و نبود توش نیست، اما تصدیق بود و نبود داره، حکم داره. حالا آیا خود این تصور مشروطاً به حکم اسمش تصدیق است، یا تصدیق همون حکم است، تصور فقط زمینه تصدیق است؟ اینها یک بحث‌های دقیق فنی مال مجتهدین علم منطق که ما باش کاری نداریم، اما اجمالاً می‌دونیم که در تصدیق حکم وجود دارد که غیر از تصور ساده است و قوام تصدیق به وجود حکم است، حالا یا به عنوان جزء یا به عنوان شرط و به هر صورت دیگری تصور بشه. با توجه به این مطلب میگیم ممکن است در تصدیقات گاهی عقل مستقل باشد و هیچ نیازی به حس نداشته باشه، ولی این منافات نداره که تصوراتی که موضوع اون تصدیقات است اونها متوقف بر حس باشه. این دو مقوله هست. مثلا فرض بفرمایید این قضیه معروفی که الکل اعظم من الجزء، کل از جزء بزرگتر است. برای اینکه ما این حکم را بکنیم که کل از جزء بزرگتر است، یه وقت هست میگیم این حکم و این قضاوت عقلی نیازمند به حسه. یعنی کل یک شیء را در خارج باید با جزءش اندازه گیری کنیم، با حس ببینیم که اون بزرگتر این کوچکتر تا قضاوت کنیم. این یه جور بینشه. اونایی که میگن ادراک عقلی متوقف بر ادراکات حسی، در این مورد هم اینجوری میگن، میگن اینکه شما به طور کلی میگید الکل اعظم من الجزء، معنی که هزارها مصداقش رو دیدید. انسان رو با دستش، خب البته هم مجموع انسان از دستش بزرگتره، همه ساختمون با یه اتاقش، خب همه ساختمون رو میبینیم با چش از یه اتاق بزرگتره. البته شبهه معماگونه هم در اینجا هست که بعضی آفتابه ها ممکنه ما فرض بکنیم که دستش از تنش بزرگتر باشه. این چطور میشه که کل میگید از جزء بزرگتر؟ اینجا جزء بزرگتر از کل. این مغالطه هستن، به تمام میدونیم کل مجموع دست و آفتابه هست. بازم اون دسته هر قد بزرگ باشد تنه بزرگتر است، یعنی از یه جزء دیگرش بزرگتره، از کل بالاخره بزرگتر نمیشه. بله حسی هم اینجور میگن که اینا از ادراکات حسی گرفته میشه. عقل خودی سرش نمیشه کل بزرگتره یا جزء. ما وقتی میبینیم که کل از جزء بزرگتره همیشه، اون وقتی نتیجه رو میگیریم که میگیم الکل از من الجزء. ما میگیم این ادراک احتیاجی به حس نداره، این قضاوت که کل از جزء بزرگتر است احتیاج به حس نداره. اونی که احتیاج به حس داره تصور موضوع و محمول است. یعنی شما برای اینکه این قضاوت را انجام بدید و این تصدیق را پیدا کنید باید اول تصور کلی بکنید و تصور جزئی بکنید تا موضوع برای این قضیه پیدا بشه، موضوع برای این حکم، این قضاوت. تصور کردنش محتاج است فرض کنید به حس. تا حسی نداشته باشید شما مفهوم کل را فرضاً نمیتونید تصور کنید، اینا ممکنه ما بپذیریم. تا حس نداشته باشید جزء را نمیتونید تصور کنید، اینا ممکنه بپذیریم. حالا در خصوص این مثال اتفاقا اینم اینجوری نیست، بازی نکته دقیقی داره که کاری نداریم بهش. پذیرفتن این که مفهوم تصوری و تصور موضوع و تصور محمول متوقف بر حس است، این به معنای این نیست که تصدیق ما متوقف بر حس است. تصدیق یک کار دیگریست، یه نوع درک دیگریست. به محض اینکه مفهوم کل را تصور کردید و مفهوم جزء را، عقل شما میگه الکل اعظم من الجزء، ولو چشمم نداشته باشید ولو نابینا هم باشید خدای نکرده، این احتیاج نداره به دیدن، به کمک گرفتن از حس. اما برخلاف قضیه هایی که تجربی هست، فرض فرمایید الکتریسیته در شرایط خاصی تبدیل میشه به نور، این یک قضیه تجربی. شما هزاری تنها بشینید رو مغز خودتون فشار بیارید که آیا الکتریسیته ممکن است تبدیل بشه به نور یا نه، عقل نمیتونه قضاوت بکنه. این از بدیهیات نیست، این مسئله است علمی محتاج به تجربه. نفیش و اثباتش هر دو محتاج به تجربه است. البته نفیش به این آسانی نمیشه ولی اثباتش خیلی راحت تر هست. پس فرق است بین ادراکات بدیهی و غیر بدیهی. ادراکات بدیهی خود تصور موضوع و محمول کافی است برای حکم، هرچند تصورش در ذهن ما بعد از احساس پدید میاد. بعد یه ادراک حسی داشته باشیم تا بتونیم این تصور را درست بکنیم، این تصور کلی را. اما تصور غیر از این حکمی است که ما میخوام بکنیم. این حکم نیاز به حس نداره، برخلاف اون حکم که الکتریسیته تبدیل به نور میشه، اون احتیاج به حس و تجربه داشت. اما این قضیه احتیاج به حس و تجربه نداره. ما که میگیم عقل ادراکات مستقلی دارد، هم در زمینه تصورات معتقدیم و هم در زمینه تصدیقات. در زمینه تصورات معقولات ثانیه فلسفی رو میگیم احتیاج به ادراک حسی نداره. معقولات ثانیه منطقی هم احیانا میتواند احتیاج به ادراکات حسی نداشته باشید. در تصدیقات هم دو جوره، یه جور تصدیقاتی است احتیاج به حس داره، اون تصدیقاتی که مربوط به حسیات و تجربیات است. یه جور تصدیقاتی داریم که هیچ احتیاج به کمک گرفتن از حس و تجربه نداره. مثل اینکه شما اگه تصور کنید مفهوم معلول را، معلول یعنی وجود وابسته، یعنی وجودی که بدون اینکه یه چیز دیگری کمکش بکنه به اون تکیه بکنه تحقق پیدا نکنه. وقتی این مفهوم را تصور کنید عقل شما میگه که چنین موجودی حتما علتی باید داشته باشه. و حس در اینجا به شما نمیتونه کمک بکنه، برای اینکه حس اصلا علت بین نیست. حس نه علت میبینن نه معلول. علت و معلول که اینجا میگن منظور علت و معلول به حمل اولیست، یعنی مصداق علتش را میبینه، آتش را میبینه، علیتش را نمیبینه. حرارت هم که معلول است میبینه، معلولیتش را نمیبینه حس. بنابراین حس برای شما نمیتونه اینجا کمکی بکنه در این حکم کلی که معلول احتیاج به علت دارد. بله، برای شناختن مصادیق معلول که علت هر چیزی چی هست، این چرا به حس و تجربه نیاز داریم و عقل اونجا هیچ قضاوتی نمیتونه بکنه. همونطور که عرض کردم، علت پیدایش نور این است که الکتریسیته در شرایط خاصی تبدیل به نور میشه. علت پیدایش حرارت در یک جسم مالشه. یک جسمی رو شما مالش بدید با یک پارچه پشمی، حرارت پیدا میکنه، گرم میشه. علت پیدایش حرارت اون مالش قبلی است. اینا با تجربه باید بفهمید. اما این غیر از این است، قانون علیت که معلول علت میخواهد، مصادیق علت و معلول رو باید با حس و تجربه شناخت، نه خود اصل علیت را. و این بحث تفصیلیش انشاءالله میاد، اگر آقایون بعد گله نکنن که چرا تکرار کردید و توضیح ندید، بحثش میاد اینجا مفصل در بحث علت و معلول. و هر حال اینجا به عنوان مثال عرض کردم که ما مفاهیمی داریم که عقل خود این مفاهیم را درک می کند به عنوان یک تصوراتی که از حس گرفته نشده، یک تحلیلات خاصی است که عقل روی ادراکات حضوری انجام میده و این مفاهیم را به دست میاره. وقتی خودش را می بیند، خود نفس را، و اراده ای که از نفس پدید میاد، می یابد با علم حضوری که اراده از او به وجود میاد نه او از اراده. نه حس نیست، نفس را که با حس نمیشه دید، اراده ام را که با حس نمیشه دید، هر دو اینا با علم حضوری درک میشن. ما با علم حضوری خودمون را مییابیم و اراده خودمون را مییابیم و وابستگی ارادمون را به خودمون. هر ستا اینا را با علم حضوری درک میکنیم. وقتی با علم حضوری درک کردیم، اون وقت ذهن من این مفهوم را درک میکنه که نفس نسبت به اراده علیت دارد و اراده معلول اوست و معلول نیازمند به علت است. این مفاهیم همه از علم حضوری گرفته شده، هیچ حسی هم درش دخالت نداره. تحلیلی است که ذهن روی یافته‌های حضوری انجام میده. و از این جهت عرض کردیم که اصطلاح معقولات ثانیه فلسفی اصطلاح به جایی نیست، این مسبوق به معقول قبلی نیست. قبلا یک معقول اولی نداشتیم تا معنای علیت ازش بگیریم، از همون ادراکات حضوری گرفتیم. اینم یه نوع معقول اول است، همون معقول اول فلسفی است. منتها جریان علی اصطلاح القوم ما هم میگیم معقول ثانیه فلسفی، بلا این معقول ثانی نیست. به هر حال پس ما هم یک تصوراتی داریم که اینها از ادراکات حسی گرفته نشده و هم تصدیقاتی داریم که در تصدیق محتاج به حس و تجربه نیستند، مثل همین که معلول احتیاج به علت دارد. الکل اعظم من الجزء، النقیضان لا یجتمعا. اگه یه چیزی راست شد، نقیضش محال از راست باشید. این یک حکم بدیهی است که خود عقل درک میکنه و هیچ حسی نمیتونه کمک بکنه، برای اینکه حس هیچ وقت محال به ما نمیده. آخرش میگه نیست، نمیتونه بگه محال است. پس این مفاهیم یه مفاهیمی است که عقل مستقلا درک میکنه، هم تصوراتش را و هم تصدیقاتش را. احیانا ممکن است احکامی هم داشته باشیم که تصورش مسبوق به ادراک حسی است و به کمک ادراک حسی پیدا میشه، و باز این منافات نداره که تصدیقاتش تصدیقات بدیهی اولی باشد و برای اون تصدیق کمکی از حس و تجربه نگیریم. نتیجه اون که ادراکات ما چه در زمینه تصور و چه در زمینه تصدیق، ادراکات عقلی به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته ادراکاتی که از تجرید و تعمیم حسیات به دست میاد، مثل معقولات اولایی که از ادراکات حسی گرفته میشه، و یک دسته اونهایی است که با فعالیت مستقل عقل تحقق پیدا میکنه. این فعالیت هم روی ادراکات حسی انجام نمیگیره، بلکه روی یافته‌های حضوری، معلومات حضوری ما انجام میگیره. اینها هم تصوراتش مستقلن مال خود عقل است. این در مرحله تصورات، در مرحله تصدیقات هم. یک تصدیقاتی داریم که برای تصدیق کردنش نفس ما احتیاج به تجربه و حس ندارد، مثل بدیهیات اولیه. یه دسته داریم که احتیاج به حس و تجربه دارد، مثل محسوسات، مثل مجربات، و اینها معمولا در منطقه ما به نام عنوان بدیهیات نامیده میشه، منتها بدیهیات ثانویه. حالا اینها بدیهی ثانوی هست یا نیست، مسئله ایست، کاری نداریم. اما به هر حال تصدیقش متوقف بر کمک گرفتن از حس و تجربه است. میتوان بدیهیات اولیه‌ای فرض کرد که تصور موضوع و محمولش از نیازمند به حس باشد، ولی تصدیقش نیازمند به حس نباشد. پس تصدیقات بی نیاز از حس و تجربه باز دو قسم است. یک قسم اونایی که تصور موضوع و محمولش نیازمند به حس دارن، یکی اونایی که حتی تصور موضوع و محمولش هم احتیاجی به حس نداره، بلکه فقط احتیاج داره به علم حضوری قبلی. این حاصل نظریه ما در باب ادراکات عقلی که آیا مستقل هست یا نیست. بحث بعدی، اون هم بحثی خیلی مهم و دو تا بحث هست که در اثر ارتباط نزدیکی که با هم داره و ناچار باید این سلسله مباحث را اگر مستقلن مطرح کنیم دوباره تکرار کنیم، اینها را با هم طرح میکنیم. یکی این که آیا قلمرو شناخت انسان محدود است یا نامحدود؟ به عبارت دیگه، آیا همه چیز را انسان میتواند بشناسه یا نه شناخت انسان محدود به یه چیزهای خاصی است؟ البته وقتی که میگیم میتونه بشناسه، یعنی هر چیزی متناسب با همون قوه مربوط به خودش. معناش این نیست که چشم را در مورد بوییدنی ها به کار ببریم، بگیم نه چشم نمیتونه بو را بفهمه پس محدوده. منظور این است که هر چیزی اون نه شناختی که متناسب با قوه مربوط به خودش هست میتونه شناخت یقینی پیدا کنه نسبت به او یا نه. شناخت یقینی ما فقط مربوط به یک دایره محدودی است مال بعضی از قوه ها. این طرح کلی مسئله. عنوانش هم میتونیم این قرار بدیم که آیا قلمرو شناخت انسان محدود است یا نامحدود. بحث دیگری که عرض کردم که با این خوبه با هم مطرح کنیم به خاطر ارتباط مستقیمی که با هم دارن، اینه که شناخت های ما کدامش یقینی است و ارزش این شناخت‌های ما تا چه اندازه است؟ آیا هر شناختی از هر راهی، از هر مجرایی حاصل بشه یقینی است؟ یا هیچ شناختی یقینی نیست؟ و یا فرق است؟ و اگر فرق است، تعیین کنیم که کدوم یک از شناخت ها یقینی است و کدوم ها یقینی نیست. اما اینکه آیا دایره شناخت محدود است یا نامحدود، و عرض کردم ارتباط داره با مسئله بعدی و از یک نظر هم ارتباط با بعضی مسائل قبلی هم پیدا میکنه، این مسئله را با یک بررسی خیلی سریعی از نظریات معرفت به دست میاریم. عده‌ای از فلاسفه قدیم یونان معتقد بودند که ادراک یقینی فقط از راه عقل به دست میاد و سایر ادراکات که حسی و خیالی باشه اینها نمیتونه منشأ یک ادراک یقینی باشه. مکتبی بود به نام مکتب الیا که یکی از شهرهای یونان قدیم بوده، فلاسفه معروفی داشت به نام پارمنیدس و زنون که اینها معروفین این مکتب بودن. اینها سخت معتقد بودند به این که ادراکات حسی هیچ اعتبار نداره و تنها به ادراکات عقلی میشه اعتماد کرد و یک نظریات خاصی داشتن که در تاریخ فلسفه به نام همینها معروف شده. از جمله دو تا نظر معروف است به این مکتب که بعدها هم زیاد مورد بحث واقع خواهد شد. یکی این که اینا معتقد بودن عالم ثابت است، تغییراتی که حس ما به ما نشون میده اینها واقعیت نداره، عالم ثابت است، اون چرا ما خیال میکنیم حرکت هست، تغییر هست، امثال اینها به معنای تحقق سکونها و تحقق ثابتات از پشت سر هم دیگه، و الا حرکت و تغییر یک امریز انتزاعی. این یه نظریه بود در باره ثبات در مقابل بعضی دیگه که قائل بودن به وجود حرکت حقیقی. یک نظر دیگه اینا داشتن و اون این که میگفتن عالم حقیقتاً واحد است، کثرت‌هایی که ما درک می‌کنیم اینا اعتباری است. نظریه‌ای بود و اینا برای خودشون یک استدلالاتی داشتن، استدلالات عجیب و غریبی هم هست، ظاهرش هم خیلی عرض کنم قابل قبول مینماد و همین‌ها رو معمولاً بهش میگن پارادوکس، یعنی معماگونه. یه استدلال‌هایی است که به این آسانی نمیشه رد کرد، از اون طرف هم خلاف حس و وجدانه. به این آسانی مثلا کسی میتونه باور کنه که کثرت اصلا در عالم دروغه؟ نمیشه اینا، پس وجدانیه، بدیهیه. اما اینا اثبات میکردن با برهان که کثرت نمیتونه وجود داشته باشه. همینطور حرکت را میگفتن، اینی که شما میبینید مثلا یه جسمی از اینجا حرکت میکنه میره تا اونجا، به یک واقعیتی به نام حرکت تعقب پیدا میکنه، این خطای در حس شماست. این هر آنی در یک نقطه ای ساکن است، یک سکونی در این نقطه دارد، در آن بعد سکونی در نقطه دوم، در آن بعد سکونی در نقطه سوم، این سکون هاست که پشت سر هم تعقب پیدا میکنه. شما خیال میکنید یک حرکت هست، پس حرکت وجود نداره، سکونها هست که پشت سر هم تحقق پیدا میکنه. میگفتن حرکت نیست، ثبات اصل است و اینها را به پای عقل میذاشتن. میگفتن حس ما اینجور میبینه ولی بهش اعتمادی نیست. این یه مکتب بود. شبیه این مکتب تا حدی، البته نه به این شوری، افلاطون قائل بود که میگفت ادراکات معتبر، ادراکات کلی است که عقل درک میکنه، اونم با مشاهده مجردات، بلا این ادراکات حسی چندون بهش اعتنایی نیست. حالا نظریه واقعیش درباره محسوسات چی بوده درست روشن نیست، چون اون اصلا به محسوسات اهمیتی نمیداده تا درست روشن بشه که آیا خطای در حس را چجوری مثلا توجیه میگرده. به هر حال این یک نظریه که ادراکات عقلی ارزش مطلق دارند و ادراکات حسی به هیچ وجه ارزش ندارد. نظریه دیگری در مقابل اینها بوده و اون این است که ادراکات حسی معتبر است، منتها در این که اعتبارش تا چه اندازه هست اختلاف داشتن. بعضی می گفتن مطلق محسوسات ما معتبر است، بعضی ها می گفتن که اون چرا ما درک می کنیم دو دسته است. یک دسته کیفیات اولیه که البته این اصطلاح بعدن پیدا شد در زمان دکارت و اینا، ولی قضاوتش و نظرش از سابق در میان فلاسفه قدیمی یونان بوده. می گفتند رنگ و مزه و طعم و بو و اینا کیفیات ثانویه است، اثارت نداره. این که ما درک می کنیم معلوم نیست در واقع اینجوری باشه. شاهدش هم این است که ممکن است یه حیوان دیگری پیدا بشه از اون چیزی که ما بدمون میاد و خوشش بیاد، حیوانی باشه که اون را که مثلا ما با یک رنگی درک میکنیم اون با یه رنگ دیگری درک کنه، و حتی بعید نیست انسانی هم باشه. مثلا معروفی که دکارت هم میزد این بود که انسانی که یه مبتلا به یرقان هست همه چیز زرد میبینه. البته امروز فیزیولوژیست ها ثابت کردن که حیواناتی هستن که اشیا را به رنگهای دیگری میبینن غیر از اون چی ما درک میکنیم. بعضی ها ادعا کردن که مثلا سگ همه چیز به رنگ خاکستری میبینه و رنگ های دیگر اصلا درک نمی کنه. حالا راست است یا دروغ است به من مربوط نیست، یه نظریه علمی به عهده خودش. به هر حال اینجور ادراکات ها اینا میگن کیفیات ثانویه و میگن اینها اعتبار 100% نداره. اما ادراکات دیگریست، ادراکات اولیه مثل شکل، امتداد، حجم، اینا یک واقعیاتی است که ولو محسوس است متعلق ادراک حسی به نحوی قرار میگیره، اما اینا واقعیت دارن، کیفیات اولیه اسمش میذارن. اینم یه نظری بود که از سابق در میان اینا وجود داشت. نظر سوم نظریه ارسطو که خیلی دوام پیدا کرد و تا قرون وسطا در اروپا شاید بیش از 14-15 قرن این نظریه اعتبار خودش را حفظ کرد و همینطور در میان فلاسفه اسلامی هم پیروان زیادی پیدا کرد و اینها هم نظریه او را معتبر شناختند. و اون این است که هم حس و هم عقل هر دو ادراکات قابل اعتمادی دارند، هم محسوسات ما ارزش دارد و هم معقولات ما، منتها در هر کدوم از اینها هم خطاهایی واقع میشه. اون خطاها را باید شناخت و راه جلوگیری از اونها را پیدا کرد، وگرنه اصل در این ادراکات این است که درست درک میکنه. حس ما هرچی را درک میکنه اصل این است که درسته، مگر یک جایی خطاش ثابت بشه باید ببینیم علت خطاش چیه. عقل هم خود به خود درست درک میکنه، مگر اینکه در استدلالاتش مغالطه واقع بشه. باید ما راه‌های مغالطه را بشناسیم، مواظب باشیم در استدلالاتمون مغالطه واقع نشه، والا خود به خود عقل درست درک میکنه. و برای این که راه خطا را به خصوص در ادراکات عقلی نشان بده، ایشون علم منطق را تدوین کرد. و در منطق میدونید که ما یک بدیهیات اولیه داریم که مال عقل است و معتبر است، بدیهیات ثانویه‌ای داریم که از جمله اونها محسوسات و مجربات است، اونها هم رو میگه دارای اعتبار مطلق هستند، مگر در این موارد خطایی که اتفاق بیفته. و این از کنم بد شانسی باید گفت یا چیز دیگری تعبیر کنید که بهش نسبت میدن که ارسطو اصلا ادراکات حسی و تجربی را معتبر نمیدونسته و فقط به قیاس اهمیت میداده و قیاس ذهنی خشک‌خالی، و این روش تجربی بعدها عرض کنم که از طرف فرانسیس بیکون و راجرز بیکون و امثال اینها پیدا شده، اروپایی ها کشف کردن و اصلا اینا معتبر نبوده. این یه نسبت بیجاییست. خود ارسطو یک باقی درست کرده بود برای آکادمی از انواع حیواناتی که در عالم سراغ داشت به کمک اسکندر که اون سلطنت عظیم داشت فراهم کرده بود و خودش تجربه میکرد و کسانی زیر دست او روی حیوانات روی گیاها تجربه میکردن به تجربه اهمیت فوق‌العاده میداد. این روشی نیست که تازه پیدا شده باشه. منتها در یه سلسله مسائل هم عرض کنم ملاک را عقل میدانست و تا یه حدی هم درست میگو، گاهی هم ممکنه اشتباهاتی هم جایی داشته باشه، هر انسانی از اینجور اشتباهات میشه. به هر حال ارسطو هم برای ادراکات حسی و تجربی و هم برای ادراکات عقلی اعتبار قائل بود و موارد خطا را میگفت باید شناخت و از اونها تحفظ کرد. بقیه بحث انشاءالله برای جلسه آینده.